ساعت 21 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. روسیه ورود نخست وزیر بریتانیا و دهم مقام دیگر این کشور را به خاک خود ممنوع کرد. تشکل سراسری فرهنگیان ایران میگوید مطالبان معلمان و بازنشستگان برآورده نشده است. و دادگاه دادخواهان سلامت به طور غیرعلنی برگزار شد. شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. روسیه روز شنبه به دلیل آنچه موضع خصمانه بریتانیا در قبال جنگ در اوکراین خواند، ورود بوریس جانسون نخست وزیر، لیستراس وزیر خارجه، بن والاس وزیر دفاع و 10 مقام دولتی و سیاستمدار دیگر بریتانیا را به خاک خود ممنوع کرد. این اقدام پس از آن است که بوریس جانسون اخیراً در سفر به کیف پایتخت اوکراین با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری این کشور دیدار کرد. روسیه پیشتر در ماه مارس هم ممنوعیت مشابهی را علیه جو بایدن رئیس جمهور آمریکا اعمال کرده بود. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان فرهنگیان در ایران در بیانیه‌ای با اعلام اینکه مطالبات معلمان و بازنشستگان فرهنگی برآورده نشده است گفت اعتراض‌ها به صورت مداوم تا تحقق آنها ادامه خواهد یافت. در این بیانیه تاکید شده که قانون همسانسازی برای فرهنگیان بازنشسته اجرا نشده و در عین حال طرح رتبه بندی معلمان شاغل هم سلاخی شده است. این بیانیه تاکید کرده که فرهنگیان خواستار اجرای کامل قانون مدیریت خدمات کشوری، طرح رتبه بندی و قانون همسانسازی پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان و معوقات حق و تدریس هستند. جذب رسمی معلمان استخدام موقت، برخورداری دانش آموزان از آموزش رایگان و با کیفیت، توقف خصوصی سازی در آموزش و پرورش، تغییر نیافتن مالکیت صندوق ذخیره فرهنگیان و آزادی معلمان زندانی از دیگر مطالبات فرهنگیان است. دادگاه رسیدگی به اتهامات دادخواهان سلامت از جمله مهدی محمودیان روز شنبه به صورت غیرعلنی در دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. آقای محمودیان فعال مدنی زندانی روز جمعه در بیانیه‌ای خواستار علنی شدن این دادگاه شده بود. دادخواهان سلامت مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی را به سوء مدیریت کرونا متهم کرده و آنها را مسئول جان باختن ده ها هزار ایرانی می‌دانند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی این فعالان مدنی شامل آرش کیخسروی، مصطفی نیلی، مهدی محمودیان، مریم افرافراز و محمد رضا فقیهی را به اخلال در نظم و فعالیت تبلیغی علیه نظام متهم کردند. آنها به دلیل تلاش برای طرح شکایت از مقامات جمهوری اسلامی به ویژه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در مورد سوء مدیریت کرونا و نیز خودداری از امضای تعهدنامه برای عدم شکایت در این زمینه در مهر ماه سال گذشته بازداشت شدند. در خبر دیگر، وکیل رسول بداغی روز شنبه در توییتی اعلام کرد که موکلش به اتهام اجتماع و تبانی به 4 سال حبس و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 1 سال حبس محکوم شده است. رامین سفرنیا نوشته که آقای بداغی همچنین به منع خروج از کشور و منع اقامت در تهران و تمام استانهای همجوار هم محکوم شده است. رسول بداغی از اعضای هیئت مدیره کانون صنفی فرهنگیان اسلام شهر است. و در ادامه افزایش قیمت‌ها در ایران، بهای سن و برنج هم از مرز 100 هزار تومان گذشت. همزمان عضو اتاق بازرگانی ایران مسعود دانشمند هشدار داده که در صورت ادامه روند کنونی تورم در ایران سه رقمی خواهد شد. در همین زمینه دقایق پیش ارزیابی روشنکی استرکی خبرنگار حوزه اقتصادی در قبرس را درباره علت گرانی‌های اخیر پرسیدم.
معمولا برای وضعیتی که الان در ایران به وجود آمده، سه عامل در کنار هم مؤثر هستن بر اینکه الان قیمت کالاهای اساسی به ویژه مواد خوراکی افزایش پیدا کنه. یکی موضوع منابع ارزی و افزایش قیمت ارز هست. دولت منابع ارزی کافی نداره، در نتیجه نمیتونه برای واردات با نرخ دولتی ارز تخصیص بده و چرخه واردات کالاهای اساسی به کشور و مواد اولیه و نهادهای دامی با مشکل روبرو شده و البته جنگ روسیه و اوکراین هم مؤثر بوده، اما به اون شکل هنوز اثرات اقتصادی اون در بازار ایران ایجاد نشده. عامل دوم این هست که تولید در داخل کشور سالهاست دچار بحرانه. ما به ویژه در حوزه دامی و در حوزه کشاورزی از لحاظ تولید دولت کاملا رها کرده بوده این بخش رو، نه دولت رئیسی بلکه از دولت‌های پیشین هم همین وضعیت بوده و به مرور اثراتش عمیق‌تر میشه و در نتیجه برای مردم ملموس‌تر و بارزتر میشه روی افزایش هزینه ها و افزایش قیمت ها، از جمله افزایش قیمت گوشت رو داریم، افزایش قیمت برنج رو داریم، افزایش قیمت تخم مرغ یا افزایش قیمت مرغ رو، لبنیات رو، اینها همه به همین دلیل هست. یک موضوع دیگه این هست که چرخه توزیع و مدیریت توزیع کالا در ایران هم باز دچار مسئله هست که ریشه اون هم بار دیگه برمیگرده به سمت خود حکومت، یعنی مافیاها هستن که بر چرخه توزیع کالا در ایران دارن حکومت میکنن و دولت اراده و توان مبارزه با این مافیاها رو نداره، درنچه اونها میتونن برای افزایش قیمت ها و سوداوری بیشتر به نفع خودشون چرخه توزیع رو دستکاری کنن و توزیع رو کاهش بدن.
اشاره‌ای داشتید به مافیای اقتصادی. خانم آسرکی ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی هم خواستار شناسایی به گفته او عوامل پشت پرده گرانی های اخیر شده. این عوامل پشت پرده که رئیس جمهوری ایران هم ازش اطلاعی نداره مشخصا شامل چه گروهایی است؟
خیلی جالبه که آقای رئیسی این صحبت رو میکنه به دلیل اینکه ایشون اولا سابقه سالها فعالیت در قوه قضاییه رو داره، درنچه بهتر باید آدرس پیدا کنه از مافیاهای و متخلفهای اقتصادی. دوم این هستش که ایشون اتفاقا زمانی که دولت 13 رو میخواست تشکیل بده و در زمان رقابت‌های انتخاباتی مدام بر بحث مبارزه با فساد تکیه میکرد و حتی جمله معروفی داره که من با هیچ کس شوخی ندارم، منتها میبینیم که امروز به دلیل اینکه تیم اقتصادی ایشون عاجز هست از مدیریت و مهار بحران‌های اقتصادی کشور برخلاف همه وعده‌ای که میدادن، ایشون داره فرافکنی میکنه و آدرس رو به جایی میده که مشخص نیست کی هستن. ولی آنچه که مسلمه، مافیاهای اقتصادی در ایران با تکیه بر قوانین ناکارآمد و با تکیه بر رانت حکومتی هست که دارن فعالیت میکنن، یعنی اگر که در رأس اون مافیا اساسا یکی از مقامات جمهوری اسلامی یا از خانواده یا وابستگان اون مقامات نباشن، اما باز همون مافیا داره با تکیه بر رانتی که یک بخشی از بدنه حاکمیت داره براش ایجاد میکنه داره فعالیت میکنه و در نتیجه به نظر میرسه که افرادی مثل آقای رئیسی یا رئیس قوه قضاییه بهتر میتونن آدرس رو پیدا کنن.
خانم آسترکی، الان این افزایش قیمت کالاهای اساسی و خدمات در ایران در حالی همچنان داره بالا میره که این زمزمه حذف کامل ارز ترجیح هم در دولت ابراهیم رئیسی مطرح هست. پیامدهای این حذف ارز ترجیحی برای این قشر کم درآمد و فقیر که الان در این یک دو سال اخیر هم میبینیم که کاملا در خیابون هستن و دارن اعتراض میکنن چه خواهد بود؟
در این زمینه به نظر من مثل دیگر بخش‌های ناکارآمدی جمهوری اسلامی باز هم مردم قربانی این ناکارآمدی جمهوری اسلامی در از بین بردن فسادی که در چرخه ارز 4200 تومانی وجود داشت شدن، یعنی مردم رو قربانی کردن در بدترین برهه‌ای که میتونستن ارز 4200 تومانی رو حذف بکنن، تصمیم گرفتن حذفش کنن. علتش هم این هست که اولا دولت منابع ارزی نداره که بخواد اون رو با ریال 4200 تومانی در اختیار وارد کننده ها قرار بده، یعنی دولت ترجیح میده که دلارش رو با ریال بالاتری در بانک مرکزی اصطلاحاً چنج بکنه. دومی نکته هم این هست که به دلیل اینکه فساد وجود داره در زمینه توزیع این ارز و در اختصاص این ارز و بعد واردات کالایی که با این ارز صورت میگیره، یکی از برجسته ترین پرونده‌هاش پرونده نهادهای دامی هست، دولت چون نمیتونه با اون مافیا برخورد بکنه ترجیح میده کلا صورت مسئله رو پاک کنه. منتها در شرایط کنونی بدون شک هست این ارز در شرایطی که ما همچنان در تحریم هست اقتصادمون و منابع ارزی ناکافیه و تولید کننده ها به شدت وضعیت شکننده ای رو دارن در ایران، این قطعا به زیان مردم تمام خواهد شد، چون هم واردات کالا با مشکل روبرو میشه، کالایی که اصولا کالاهای وارداتی بود، هم مواد اولیه ای که برای تولید استفاده میشد و با این ارز وارد میشد الان دیگه با قیمت ارز آزاد در اختیار تولید کننده قرار میگیره و هزینه های تولید رو بالا میبره، در نتیجه ما با یک انفجار قیمتی در ایران روبرو خواهیم بود.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمدم. چه جور حکومتیه؟
کارنامه نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
و اما با افزایش واکنش های منفی به ابلاغیه وزارت بهداشت ایران مبنی بر حذف غربالگردی جنین در دوران بارداری از سامانه های الکترونیکی این وزارتخانه، مدیر کل دفتر سلامت جمعیت اعلام کرد که سامانه جدیدی برای این موضوع در حال طراحی است. قانون حمایت خانواده و جوانی جمعیت چند ماه پیش برای اجرا ابلاغ شد و بر اساس آن آزمایش غربالگری در بارداری و سقط جنین دارای مشکلات حاد محدود خواهد شد. بیشتر بشنویم از مهدی طاهباز.
ابراهیم رئیسی 25 آبان سال گذشته، یعنی 6 ماه پیش، قانون موسوم به حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را برای اجرا به وزارت بهداشت و معاونت امور زنان و خانواده ابلاغ کرد. یکی از موارد مورد بحث در اجرای شدن این طرح مربوط به غربالگری در دوران بارداری بود. پیشتر زنان در دوران بارداری می توانستند با انجام غربالگری از سلامت جنین مطمئن شوند و در صورت مشاهده مشکلی جدی در جنین امکان سقط آن فراهم بود. اما حالا تصمیم مسئولان بر این شده که غربالگری را حذف و یا محدود کنند، به گونه ای که دیگر تصمیم گیری درباره سقط جنینی که مشکل داشته باشد بر عهده خانواده نباشد و یک کمیته درباره سقط یا نگهداریش تصمیم بگیرد. در همین رابطه چند روز پیش مدیر کل دفتر سلامت جمعیت وزارت بهداشت ابلاغیه‌ای را برای حذف امکان درخواست غربالگری در دوران بارداری از سامانه‌های الکترونیکی این وزارتخانه صادر کرد. آن هم بر اساس طرح حمایت خانواده و جوانی جمعیت. پس از شدت گرفتن انتقادات نسبت به این ابلاغیه، اعلام شد که این حذف به دلیل طراحی سامانه جدید است و قرار نیست این فرایند به طور کل متوقف شود. نکته قابل توجه این که در ابلاغیه وزارت بهداشت هیچ اشاره‌ای نسبت به طراحی سامانه جدید وجود نداشت و صرفاً دستور حذف داده شده بود. قانون جوانی جمعیت که طبق اصل 85 در کمیسیون مشترک و بدون بررسی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تصویب شده است، برخی امتیازات مالی و شغلی را به افراد دارای فرزند اعطا می کند و در کنار این مشوق‌های مالی، امکان پیشگیری از بارداری و سقط جنین را محدود و ممنوع می کند. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد چند ماه پیش خواستار لغو این قانون شدند، چرا که در صورت اجرایی شدنش دسترسی به سقط جنین، ابزار پیشگیری از بارداری، خدمات داوطلبانه عقیم‌سازی و اطلاعات مرتبط با آن محدود خواهد شد. کارشناسان سازمان ملل استدلال می‌کنند که بر اساس قوانین بین‌المللی این قانون نقض مستقیم حقوق زنان است. در ماده 61 این قانون همچنین به صورت مبهمی گفته شده که اگر سقط جنین در مقیاس وسیع انجام شود، برابر با افساد فی‌الارض است و می‌تواند مجازات اعدام در پی داشته باشد. همچنین این قانون ارائه داروهای هورمونی جلوگیری از بارداری در داروخانه ها را محدود و هر گونه توزیع رایگان و ارائه اقلام مرتبط با پیشگیری از بارداری و تشویق به استفاده از آنها در شبکه بهداشتی و درمانی کشور را ممنوع کرده. همزمان وزارت بهداشت نیز از بکار بردن عبارتهایی مانند حاملگی پرخطر منع شده است.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
و اما خبر آخر این که معاون شرکت آبفای تهران روز شنبه از افزایش مصرف آب شرب در پایتخت ایران در مقایسه با سال گذشته خبر داد. به گفته عبدالحسین مجدی‌زاده، سرانه مصرف آب شرب در تهران با افزایش 70% به 220 لیتر در روز رسیده است. او اشاره کرده که کاهش میزان آب در برخی مخازن ذخیره موجب قرمز شدن وضعیت شده است. این مقام شرکت آبفای تهران گرمای هوا و استفاده از کولرهای آبی را دلیل افزایش مصرف آب ذکر کرد. پیشتر مسئولان گفته بودند که وضعیت آب مخازن سدهای ایران خوب نیست و نسبت به سال گذشته 14% کاهش داشته است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. برای دیدن خبرهای بیشتر هم میتونید به وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید و خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در اونجا دنبال کنید و مجله ساعت 22 مجله شبانگاهی رادیو فردا خواهد بود.